ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قمندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در 3 روزی هیچ واقعه امنیتی را در کابل ثبت نکرده است. خالد زدران سخنگوی این قمندانی گفته است در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شده. جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد. مقامات طالبان قبلا ادعا کرده بودند که درجه حوادث جنایی را کم کردند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه موارد دزدی و ربودن افراد ثبت می شود. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد اطفال در مناطق درگیر جنگ نوشته است که در این مناطق اطفال در شرایط هولناک به سر می برند. نظر به این گزارش، هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. در این باره در همین برنامه صحبت مفصل داریم. حکومت طالبان در یک تلاش برای کاهش قیمت نفت با یک شرکت وارد کننده نفت موافقه کرده که تیل را به قیمت نسبتاً ارزان‌تر بفروشد. قیمت تیل در کابل در روزهای اخیر ناگهانی بلند رفت. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان میگوید قیمت نفت باید طبق توافق 10% کاهش یابد. در حوادث ترافیکی در زابل حداقل 43 تن زخمی شدند. وضعیت برخی زخمیان وخیم خوانده شده. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت زخمیان از ولسوالی شاجوی و مرکز قلات به شفاخانه ها منتقل شدند. دکتر حکیمی میگوید در 2 روز قبل نیز 165 نفر در اثر حوادث ترافیکی مختلف در این ولایت زخمی شدند که برخی آنها بستر و دیگران بعد از تداوی مرخص شدند. خرابی سرک ها، رعایت نکردن مقررات ترافیکی و سرعت عوامل اصلی اکثر این حوادث پنداشته شده. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در پاکستان میگوید در اثر بارش های موسمی یک ماه گذشته در این کشور 147 تن جان باختند. این اداره می افزاید که 700 خانه قسمان تخریب و 300 خانه کاملا منهدم شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوریژیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شدند. و بعد از این که ایلون ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خرید توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر در حدود 5.5% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار هر سهم پایین آمد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. ده‌ها نفر در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. بارش و سیل‌های بیشتر نیز پیش بینی شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شمار تلفات و خسارات سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. 26 نفر در اروزگان، 30 تن در زابل، 16 تن در شاولیکوت قندهار، 8 تن در نورستان، 5 نفر در غزنی و دست کم 2 تن در میدان وردگ جان باختند. در عین حال بارش و سیلاب‌های بیشتر نیز پیش بینی شده است. مولوی عبدالرحیم فاروقی رئیس فواید عامه حکومت طالبان در نورستان میگوید که سیل سرک‌ها را در این ولایت تخریب کرده است.
سپرده پل
پل کردل کاملا تخریب شده، اصاهای کلینیک گرفته تا آخرین سرحد نورستان تا منطقه ارچن در رودها سیل آمده، سرکا را کاملا تخریب کرده، لوای سرکانو و سایت را در اختیار ما قرار داده و کار ترمیم سرکا اکنون به سرعت جریان دارد. از سوی دیگر مولوی سمیع الحق حق بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان میگوید که هنوز کمک به مناطق آسیب دیده نرسیده است. اکنون یک بار دیگر بارش و سیل پیش بینی شده. خداوند خیر ما را پیش کنه. خدا کنه با مشکلات دیگر روبرو نشویم. سیلاب های قبلی نیز مردم را خسارمند ساخته و هنوز از سوی کدام منبع با آنها کمک صورت نگرفته است. در این میان گزارش ها از تخار خبر می دهد که چندین سرک و پل در این ولایت تخریب شده است. بر علاوه صدها خانه، دکان و تعمیر، از تخریب یک استودیوم ورزشی در غزنی نیز گزارش شده که چند سال پیش به مصرف $1 میلیون ساخته شد. در میدان وردگ، خوست، قندهار و لوگر نیز زمین‌های زراعتی وسیع در اثر سیلاب تخریب شده است. در نتیجه سیلاب‌های 3 روز اخیر در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان و ولسوالی‌های خاص اروزگان و چوره 26 نفر جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بیماری کولرا در ولایت‌های هلمند و زابل انتشار یافته و در اثر آن 10 نفر جان باختند. بیشترین تعداد مریضان در ولسوالی دورافتاده باغران هلمند که خدمات صحی در آن خیلی اندک است جان باختند. در زابل نیز حداقل 2 تن از مریضان جان دادند. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
صدها نفر در ولایت‌های هلمند و زابل به کولرا مبتلا شده و از جمله 22 نفر جان باختند. در ولسوالی باغران هلمند 590 نفر به کولرا مبتلا شناسایی شده اند که از جمله حداقل 20 تن جان باختند. حافظ راشد هلمندی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی باغران از آغاز انتشار کولرا تا دیروز 590 تن به این بیماری مبتلا و 18 تن جان باختند، ولی مقامات دیگر جان باختن 20 تن از مریضان را تایید کردند. آقای هلمندی گفت که دیروز در مجموع 80 مورد کولرا شناسایی شد، ولی خوشبختانه وفات کسی از مریضان این بیماری ساری گزارش نشده است. و ایمی افزاید که رئیس صحت عامه و 10 نفر از دکتران به منطقه رفته و وضعیت زیر کنترل قرار دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر از قول مسئولان صحت عامه در هلمند گزارش داد که تیم‌های سیهی سیار به ولسوالی باغران فرستاده شده و تداوی مریضان را آغاز کردند. در ولایت زابل هم صدها مورد کولرا شناسایی شده. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در این ولایت میگوید که قبل از اینکه کسی از بیماران تلف شود، دکتران و کارمندان سیهی به موقع به مناطق آسیب دیده رفته بیماران را تداوی
کردند.
بیماران کولرای شدید در دایچوپان و شاجوی 180 تن بودند. تیم‌های ما خود را به موقع به مناطق آسیب دیده رساندند و در این همه موارد ما متاسفانه 2 مورد وفات داشتیم. اسهال، استفراغ، درد عضلات و کاهش ادرار از علائم این بیماری ساری است. بیمار مبتلا به کولرا مایعات بدن خود را از دست می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قوای طالبان دیروز با نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کنگ نیمروز درگیر شدند. یک منبع امنیتی طالبان به رادیو آزادی گفت که این درگیری ظهر دیروز رخ داد، ولی اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نیمروز گفت که این شایعات حقیقت ندارد. اما اعلامیه افزود که در نتیجه سوء تفاهم در ولسوالی کنگ تیراندازی محدود مبادله شده، ولی وضعیت زیر کنترل است و کدام تشویش وجود ندارد. از سوی دیگر یک باشنده منطقه که نخواست به دلایل امنیتی از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از اسلحه سبک و سنگین استفاده شد. وی افزود که این درگیری در منطقه درویشک رخ داد، جایی که مردم بر سر ملکیت زمین با ایرانی ها اختلاف دارند. قبل از این نیز درگیری‌های مشابه میان نیروهای ایرانی و طالبان در نیمروز رخ داده که طرفین تلفات نیز داشته است، ولی از تلفات در برخورد دیروز هنوز گزارش داده نشده است. عبدالحمید خراسانی، یک مسئول طالبان در پنجشیر، از مقامات طالبان خواستار شد تا افراد وی را که به گفته او به ناحق بازداشت شدند رها کنند. آقای خراسانی در یک پیام صوتی خود می گوید که نه تسلیم شده و نه هم تاکنون خواستار کدام موقف شده و حتی قبل از این که طالبان به قدرت برگردند با آنها پیوسته بود.
صرف به این جرم که پاکول سر می کردند، این جرم آنها بود. آنها را بازداشت کردند و ناحق می گویند که آنها با سرعت رانندگی می کردند و چنین سخنهای ناحق بی اساس می گویند.
عبدالحمید خراسانی طالبان هلمندی را در این قضیه دخیل می داند و می گوید یکی از 3 تن بازداشت شده به خاطر حمایت از طالبان با تیراندازی نیروهای حکومت سابق زخمی شده بود. قبل از این مولوی مهدی مجاهد، یک قمندان هزاره تبار طالبان، بعد از این که از ریاست استخبارات بامیان عزل شد، از صفوف آنها جدا شده یک جبهه در برابر طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل تشکیل داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش سالانه ملل متحد درباره اطفال و درگیری های مسلحانه می گوید هزاران طفل در شرایط هولناک در مناطق جنگ به سر می برند. گزارش از تقریبا 24 هزار مورد تثبیت شده تخطی در حق اطفال خبر می دهد که به طور اوسط روزانه به 65 مورد می رسد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی ملل متحد گزارش سالانه خود درباره اطفال و درگیری‌های مسلحانه در جهان را روز دوشنبه نشر کرد. این گزارش جزئیات تأثیر فاجعه‌بار انواع مختلف منازعات بر اطفال در نقاط مختلف جهان در سال 2021 را ارائه می‌کند. گزارش افغانستان را در رأس کشورهای قرار می‌دهد که در آن اکثریت اطفال از تخطی‌های جنگ و نزاع متاثر شدند. گزارش می‌افزاید که اطفال در افغانستان، جمهوریت دموکراتیک کنگو، اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان، سومالی، سوریه و یمن تحت تأثیر تخطی‌های شدید نزاع‌های مسلحانه قرار گرفتند. در این گزارش ملل متحد آمده که 8070 طفل در مناطق مختلف درگیری‌های مسلحانه در جهان، بیشتر توسط مهمات باقی مانده از جنگ، بمب‌های دستساز یا ماین‌ها کشته یا معیوب شدند.
در این بخش برنامه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی آن از افغانها که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار میکردند تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه، کسانی که به صورت داوطلبانه میخواستند تا افغانها با مسئولیت به استرالیا منتقل شوند، از واکنش حکومتشان ناامید شدند. در ادامه آمده که با گذشت نزدیک به 1 سال از بیرون شدن کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، سربازان افغان که در کنار نیروهای استرالیایی مشغول مبارزه بودند، اکنون در هراس به سر می برند. یکی از این سربازان به گاردین گفته که آنها در میدانهای جنگ در کنار نیروهای بین المللی مبارزه کردند و در حالی که به آنها برادر خطاب می شد، اکنون تنها مانده و به فراموشی سپرده شدند. روزنامه در ادامه نوشته که با شمار از سربازان پیشین افغان که از سوی طالبان بازداشت و یا مورد پیگرد قرار داشتند گفتگو کرده و این مطلب را نشر کرده است. به نوشته گاردین، یک مرد استرالیایی به نام علی کورک برای یک سرباز افغان به نام عباس که اکنون در ایران به سر می برد، در ماه سپتامبر گذشته درخواست ویزه داده بود، اما تا اکنون هیچ پاسخی از حکومت استرالیا نگرفته و چنین برخورد او را ناامید و متاثر ساخته است. نشریه فارن افیرز بر روابط طالبان با هند تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، از تابستان گذشته به این سو هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. در ادامه آمده که اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، در اجلاس ماه می در تاجیکستان خواهان کمک برای مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. سپس در 2 جون یک هیئت ارشد هند به کابل سفر کرد و با مقام های طالبان دید. در نهایت در 23 ماه جون این ماموریت دیپلماتیکش را در افغانستان بازگشایی کرد. در ادامه آمده که این این پتانسیل را دارد تا حکومت طالبان را از انزوای دیپلماتیک بیرون کند و راه را برای کمک‌های اقتصادی به افغانستان باز کند. هند از متحدین درجه یک حکومت